أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم مما وتحصل مما بيناه أن مقتضى التحقيق في المقام انتفاء الثمرة الأولى، يعني التمسك بالإطلاق حتى القول مبنيا على القول بالأعم فضلا عن القول بالصحيح، وذلك لمعلومية مراد الشارع من مطلق الخطابات العبادية المخترئة، بل حتى المعاملات معلومية مراد الشارع أنه مراده الصحيح من هذه العناوين، وذلك أولا بالقرينة العقلية الحافة بالخطاب من لدن تشريع هذه العناوين والعبادات والمعاملات، وذلك لأن غرض الشارع من إنزال الكتاب وتشريع هذه الأحكام العبادية والمعاملية يتوقف حصول غرزها، غرز الشارع يعني من هذه العبادات، على الاتيان بالصحيح والاكتفاء بالفاسد منها نقضا للغرض. فهذه القرينة العقلية تعطي الظهور القطعي للخطابات، وأن الشارع لم يأمر إلا بالعبادة الصحيحة، ولم يأمر إلا بالمعاملة الصحيحة، أو لم يحلل ولم يجوز ولم يبيح، يبيح إلا المعاملة الصحيحة. هذا معلوم. وثانيا قرينة المنفصلة، وهي النصوص البيانية للأجزاء والشرائط، فلو كان مقصوده الاكتفاء بالفاسد أو العام لكان هذه النصوص لغوا، لأن هذه النصوص إنما هو لبيان ما يعتبر في العبادة الصحيحة من الأجزاء والشرائط، حتى يأتي المكلف في مقام الامتثال بتامة الأجزاء والشرائط. فلو كان الشارع مراده من خطابات التشريع العام وكان مكتفيا بالعام بل بالفاسد يكون هذه الخطابات لغوا. فعلى يالين بالغرينة القطعية العقلية وبالغرينة المنفصلة معلوم قطعا أن مراد الشارع من هذه الخطابات أن خصوص الصحيح، يعني الصحيح، سواء قلنا بأنه وضع عرفا للعام أو لم نقل. الوضع إنما يعين المعنى الاستعمالي، المراد الاستعمالي. فأما مع وجود القرينة القطعية على عدم إرادة المعنى الموزول، فلا محالة يكون ظهور الخطاب منعقدا في المعنى المراد المدلول الجدي التصديقي. إن قلت إن ثمرة النزاع إنما هو بالنسبة للخطابات الابتدائية، نعم معلوم أن مراد الشارع خصوص الصحيح، أما إذا شك في موردين هل هذا هو الصحيح أم لا، فكيف يتكفل الخطاب الأولي له؟ فإنذن نتمسك بالإطلاق. فالجواب، أولا قلنا أن الشك في اعتبار جزء أو شرطين من هذه العناوين المخترئة يساوق ماذا؟ یسابق الشک فی صحت المعتیه به الفاقد لذلک الجزء المشکوک. فاذا کان المعتیه به مشکوک صحه یکون من قبیل الشک فی مصداق طبیعی المعمور به هل هو صحیح و املا. ثم یجل قاعدت اخرى و ای عدم تکفل الخطاب ل اثبات مصداق طبیعی، اثبات موضوعه المشکوک فی الخارج، یعنی مصداقه. فاین از این دایت مسک به خطاب الاولی به رجوع الی هذا المحذور. و نعم یمکن لنا تمسک به اطلاق مقامی لنصوص البیانیه لنفی الجزیه او شرطیه، لیکن هذا لا ربط له به مسئله صحیح و العام ولا يعد ثمرتا لان هذا الاطلاق المقامي كما سبق في كلام المحقق النائني يجري على اي حال، سواء قلنا بالصحيح او قلنا بالعام. ثم ان الصحه فسرت بموافقه الامر، موافقه الغرض، اسقاط العاده بالقضاء، تماميه الاجزاء والشرائط، لكن احسن هذه التعاريف تمامیت الاجزاء و شرائط. اشکل سید و شهید الصدر الا هذا تعریف الاخیر، قال الصحت و الفساد لیستا منحصرتان فی العبادات المرکبه و المعات المرکبه ولیعتی فی البسائط ایزن الالامین بسیطه صحیحون هم کل اعتقاد صحیح، هذا الاعتقاد صحیحون هم فاسد، هل الاعتقاد جزءون او شرطون عنوان بسیط. فصحت و الفساد یعطی ایزن فی العناوین البسیطه فهین ازن هذا تعریف یکون ناقصن. فما هو تعریف التام و صحیح؟ قال ما وجده ما یکونو، یعنی الصحه به دقه ما هیه هي الواجدیه للخصوصیت المطلوبه، هادا یستقو فی العناوین البسیطه و ایدن یستقو فی العناوین المرکبه. یرد علیه ان هذا الاشکال غیر وارد اساسا و ذالک لان محل الکلام بین الاصولیین فی المقام انما هو فی العبادات و المعاملات و العبادات المخترعه و العبادات و المعاملات الممزات به اعتبار الاجزاء و شرائط. فما من عبادت مخترعه و ما من معاملت ممزات الا اعتبر الشارع فيها من جزء او شرط او قیده هلا محاله حتی صوم مشتملا على اجزاء و شرائط بلحاظ معتبر في هذه العبادات، یعنی صحه هذه العبادات معتبره في الشارع. فهین ازن المراد معلومون، من نقول به تام الاجزاء و شرائط مورد کلامهی محل کلامهی فی ذات الاجزاء و شرائط المرکبات من العبادات و المعاملات، یعنی کل عبادت و معاملات یکون من غیر هذا القبیل و مثل العقائد او العناوین البسیط خارجون عن محل الکلام. فلا حاجت الى هذا تجشم و تکلف بل هو خروجون عن مسب النزاع و محل النزاع التعویل و تعریف الذي افاده سید و شهید السن اشکاله غیر وارد و ما افاده خروج از محل ان نزا او لاقل اعم من التعریف و تعریف بالاخص بالتعریف لابد ان یکون جامعا للافراد و مانعا للاغیار و تعریف او لیس مانعا للاغیار یشمل البسائط، البسائط خارج از محل الکلام. و ایضا لا فرق في العبادات بين في جريان النزاع بين العبادات والمعاملات وذلك لأن الشارع اعتبر في المعاملات أيضا قيودا ولكن الذي قلنا في العبادات يأتي في المعاملات أيضا دما نعلم مراد الشارع حتى في الخطوات المعاملية أن مراده السيء من المعاملات بل أعم من الفاسد والسيء. فإذا علمنا مراد الشارع يلزم ذاك المحذور. ما هو المحذور من التمسك بالإطلاق؟ تكفل الخطاب لإثبات موضوعه المشكوك في ثبوته. إذا شككنا في اعتبار قيد أو شرط بمعاملة فالمعاملة المأتية بها في الخارج نشك أنه سيئون أم لا سيئون، لماذا؟ لعدم اعتبار ذاك الشرط المشكوك. و فاسدون لماذا؟ لاحتمال صحة دخل اعتبار ذلك الشرط أو الجزء المشكوك. و هذا الفاقد يكون لا محاله فيدور بين الفاسد والصحيح، فحينئذ يكون الشك في المعتيبه وهو من قبيل الشك في المصداق. وهل يمكن التمسك باطلاق الخطاب لاثبات مصداقيه في الخارج؟ لا، نعلم ان مراد الشارع هو الصحيح. فعلى اي حال هذا التحقيق الذي قلنا به ياتي في مطلق محل نزاع بين فرق بين العبادات والمعاملات. اشكل الشيخ الانصاري على دخول المعاملات في محل النزاع، قال بداهة اطلاق المعاملات على الفاسد ايضا، فانما جاء في كلام الشهيد في القواعد من عدم الاطلاق عبله بانه مراده عدم استعماله حقيقه ليس حقيقيا، ولكن الشيخ يقول نحن نقول هذا الاطلاق والاستعمال عام من ان يكون مجازيا او يعني الاستعمال شائع بلا فرق بين صحيح و فاسد، يعني لا شك ولا ريب في شيوع هذا الاستعمال، يعني استعمال عناوين المعامليه في الصحيح و الفاسد. فحينئذ لا يليق بالبحث بعد العلم بانه اعم، ولكن اشكاله غير وارد و ياتي في البيان تفصيلا. خب الحمد لله، این اجمال بود. تفصیل این که در اون بحثی که خدمت شما عرض کردیم حاصل تحقیق این شد که دو تا ثمر بود. طولی التفات فرمودید، دو تا ثمر بود چی آقا؟ طولی، یکی تمسک به اطلاقات و علاوه فرد عدمش که نفی بکنیم که نمیشه به اطلاق تمسک بکنیم، اون نوبه به چی میرسد آقا؟ ثمر دوم که اصل باشه. عرض میکنیم از نظر ما ثمره اول منتفی هست. چرا منتفیه؟ چون مراد شارعشون میدونیم صحیحه، این همون محضور تکفل خطاب لثبات مصداقی و موضوعی چی آقا؟ پیش میاد حتی بنان علا قلوب العام، چون بنان علا قلوب العام ما موضوعه رو میدونیم. اما آیا آزال موضوعه مراد شارع هم هست؟ خیر، یقین داریم که موضوع مراد شارع صحیحه، سواء قلنا بالوزل العام او بالوزل خصوص صحیح. وقتی که مراد اشاره رو فهمیدیم چی هست خصوص صحیحه، خب الان مصداق خارجی شک در این جزئیت این شی، یعنی شک در اعتبار اون جز مشکوک دیگه، جزئی اسم شک داریم که آیا معتبره یا نه، شرطی شک داریم که آیا معتبره یا خیر. خب این شک مساوی هست با شک در صحت معتیه به الفاقد لذلك الجزء المشکوک. این مطلب رو متوجه شدید چی گفتم؟ اون شک اول چی است آقا؟ مساوق هست، یعنی در قوه این شکه با هم فرقی ندارن، برمیگرده به این. اون شک مساوق است با شک در چی آقا؟ صحت معتیه به فاقد اون جزء مشکوک. خب صحت معتیه به فاقد در حقیقت حقیقتش چی است آقا؟ مرجع معالش شک در مصداق، شک در مصداق صحیح در خارج، درسته؟ خب به خطاب اولی تشریع میتونیم آیا که منع به قضیه حقیقیه هست که گفت صلات واجب هست میتونیم به خطاب تمسک بکنیم برای اثبات این مصداق؟ درسته که خطاب طبیعی تعلق گرفته و طبیعی سریان دارد در همه افرادش، ولی در همه افراد چی آقا؟ صحیح نمیتونه اثبات بکنه هذا المشکوک هو الصحیح، این مصداق خارجی. ولذا بارها گفته شده دیگه خطاب متکفل اثبات موضوع خودش و مصداق خودش در خارج چی آقا؟ نیست. و این به قرینه عقلیه هست. عقلیه چیه؟ چرا عقلیه؟ اصلا ما نه نصوص بیانیه میخوایم نه هیچی، اصلا همون اولی که خطاب تشریح میشد معلوم است که ما شارع از ما چیزی رو خواسته که از نظر او صحیح باشد، چون غرض او رو از تشریح چه نوع عبادتی محقق هست؟ صحیح دیگه. آیا عبادت فاسد محقق غرض اوست از تشریعی؟ خیر. پس این قرینه عقلیه است که شارع خودش نقض غرض خودش چی آقا؟ نمی کنه. اگر او مکتفی باشد به اعم که خطاب لازمش اعم باشد با قطع نظر از قرینه خارجی هستن کلن کار نداریم گفتم. خود این خطاب اولی اگر او ظهور داشته در اکتفا به اعم این ناقض غرضه. از اف الازالک که شارع برای اینکه این رو به ما اعلام بکند که مراد من از این خطاب که گفتم چیه، در نصوص بیانیه آورده که مرادم اونیست که تمام این اجزا شرایط چی آقا داشته باشه. خب اون هم قرینه خارجیه هست، منفصله هست. بر چی؟ بر معلومیت مراد شارع از این که در اون خطاب اولی تشریع مقصودش و مرادش خصوص عبادت یا معامله چی هست آقا؟ صحیحه هست ولا غیر. خب وقتی که الان به قرینه خارجیه و داخلیه ما فهمیدیم که علی ای حال مراد شارع مقدس از خطابات تشریع ایجاب عبادات و اندیت معاملات خصوص صحیح از ایناست، مرادش فهمیدیم، اون وقت متعلق ایجاب در عبادات، متعلق حلیت و جواز در معاملات چیست؟ صحیح از این عناوین، طبیعی صحیح. اون وقت مصداقش رو بخوام اثبات بکنیم مشکوک رو که هذا هو صحیح، این خطاب متکفل اثبات چی آقا؟ نیست. این تمام بیان بود در آنچه را که عرض کردیم. بنا ان علی ذلک ثمره اول منتفی است که تمسک به اطلاق خطابات چی باشد؟ اولیه باشد. بعد به اطلاق مقامی نصوص بیانی میتونیم تمسک بکنیم برای نفی جزئیات و شرطیت، ولی این هیچ ربطی به مسئله صحیح هم چی آقا ندارد. چرا نداره؟ چون چه قول و غالب اعم باشیم چه غالب صحیح باشیم اطلاق مقامی علایله نفی میکند، اصلا بند به قول به صحیح هم نیست. وقتی که نبود لا یعد هذا الاطلاق ثمره لهذا البحث لا ينبغي عده ثمره لهذا البحث، پس از ثمره نیست. پس بنابراین تمسک به اطلاق خطاب اولی منتفی است به بیان مزبور به خاطر محذور، اطلاق مقامی که خارج از محل کلام میشد، پس کلن تمسک به اطلاق منتفی است. پس چه ثمره متصور هست؟ خب احس شک کردید که آیا معتبره یا نه، شک کردید که آیا دخیله یا نه، اون وقت اصل به شما چی میگه؟ میگه آقا یک عنوان صلات رو مأمور به هست صحیح رو یا نه قبول کردید دیگه. خب اون مأمور به الان معتوبه معلوم نیست که اون هست یا نیست، ملاک اون مأمور به دارد یا نه. مأمور به شما، مأمور به شما آیا عبادت صحیح نبوده؟ آیا ذمه شما یقینا به اون مشتغل نشده بوده؟ شد. خب الان در این خارج شک دارید که هل عطا به المکلف ام لا، چون هم شک در صحتش دارید دیگه. اشتغال یقینی اصد ای فراغ یقینی را، لذا نوبت به اون اطلاق مقامی هرگز نمیرسد. اطلاق مقامی اون زمانیست که قرینه‌ای در کلام شارع نباشد. اینجا قرینه عقلیه هست، قرینه عقلیه هست به این که مراد شارع صحیح هست و عقل حاکم هست به این که اشتغال یقینی یسد ای فراغ یقینی را. البته این در اینجا چه قول به صحیح بشیم چه عام بشیم، این بر اشتغال جاری از نظر ما و خلافاً لقول المشهور که به اینا نسبت شده که در اقل اکثر ارتباطیه برای اجاریتون قبول نداریم، به همین دلیل نفیش میکنیم. چرا؟ بله اشتغال رو نه، اشتغال رو در اینجا ما میگیم جاری هست، ولی که خب ببینید آقا دقت کنید، بعد از اینکه ما ثمره اول رو منتفی دانستیم، درست آقا؟ یعنی گفت منتفیه. خب حالا در اینجا که میخوام بگیم نزاعی که شده در ثمره دوم نوبت به اون میرسه، چون دست ما از اطلاق چی شد آقا؟ کوتاه شده دیگه. الان اختلاف سر این اصلی است که بعد از انقطاع اون اطلاق این کدوم اصله. ما اختیار کردیم اصل چی را آقا؟ اشتغال رو. و این اصل اشتغالی که ما الان داریم میگیم باز هم همون که ایشون اشاره کردن درسته،
حرف درستیه که هیچ بند به سعی و اعم هم چی آقا نیست، چون مراد شاره رو میدونیم. خب این که گفتیم به اصل میرسد، مشیان علال قوم اصل کردیم، ولیکن در نهایت ما چی میخوام بگیم آقا؟ اینم نیست، یعنی کلن ثمره‌ای برای این بحث وجود چی آقا؟ نداره. گفتن آقا نظر از ثمراتشه، نظر میکنیم که کسی نظر کرده که مثلا او چیکار بکنه، یا به نظر اینجا تقریب شده دیگه، نظر کرده که تصدق بده به ملام سل و رکتین، کسی که دو رکت نماز کنده، مثلا یک جوانی داره دوست داره که نماز بخونه و با انواع لطائف الهی رو نصیحت میکنه، فایده ای نداره، آخرش به خدا متوسل میشه نظر میکنه که دو رکت نماز اگه خون من یک گوسفند ذبح بکنم. خب این نماز خونده، حالا در اینجا اگر نمازش فاسد باشه، گفتن به اطلاق تمسک کنه به اطلاق خطاب، این نه واجب الوفاست. توجه فرمودی، تمسک کنه به اطلاق اگر بنال اعم باشه، اگر به صحیح باشه خب دیگه نمیشه دیگه اطلاق تمسک نیست. میگم بگم این حرفم درست نیست، چرا؟ به خاطر اینکه اولا که واقعا از اشکالات اساسی شما این همه ثمرات چسبید به یک نظر که ثمره جزئیه و این ثمره جزئی هم متحقق نیست. چرا متحقق نیست؟ چون بالاخره این آقایونی که نظر میکنن، ناظرین نظر میکنن که صحیح نماز فاسد بخونه، آرزو داره که نمازش باطل باشه، آرزو داره که این جوانش نماز باطل بخونه. آخو مؤمن متشرع مسلمان مؤمن آرزو چی است که نظر میکنه که اون طرف نماز صحیح بخونه یا عمل فاسد و نظر میکنه به خدا متوسط میشه برای نماز فاسد؟ اینم نیست. پس مراد این ناظرین هم علل قاعده حسب العاده متعارف بین المؤمنین این است که مقصودشون خصوص چی است آقا؟ صحیحه. پس هم مراد شارع معلومه از اون خطاب و هم مراد ناظر معلومه از فعل ازالک که اصلا این نظر باطله. نظر به عبادت صحیح فاسد، عبادت فاسد است، این نظر منعقد نمیشد چون مرجوع در شرع. توجه فرمودید؟ مگر اینکه واقعا اینا قصد تمرینی دارن، تمرین میخواد بکنه، گفتیم اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه این آقایون اگه تمرین میدن، غرض عقلانیشون است که این نماز صحیح بخونه دیگه، به صحیح دیگه. یعنی اونی که غرض اصلی که ممرن تمرین میده طرف رو به چیه؟ حتی این نظر از قبیل تمرین هرگز نیست. اینو بگم این تمرین رو گفتیم از مسئله نظر جداست. اون که نظر میکنه بله خب اولا این رو در اینجا اصلا اینجا بله در اینجا اصلا هیچ اصولی نگفته که این از ثمرات صحیح عام، اصلا مرتبط به صحیح عام نیست. صحیح عام یعنی این که اگر ما قائل شدیم که یک اگر چنانچه در اصل جزئیت جزئی شک کردیم، اگر چنانچه بله بله خب یه مسئله بله یه مسئله ایست که کسی که نماز خونده بعد فهمیده درسته یا نه، اونجا درسته صحیح فرق داره با ارکان غیر ارکان، اون یه حرف دیگریه، به این مسئله ربط نداره. مسئله صحیح و اعم بله 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 بله
باشه میگه باشه بگه
ازیان کرده
لازم
بله. چون بالاخره
یه نمازی رو در وقت خودش به
زعم
خودش صحیح
آورده. بله بله. اگر قالب صحیح بشه
نمیشه چون نماز
علی
آخر
فامیل غلط. بله اینم جوابش. بله اینم جوابش این است که روشن واضحه بحث رو خوب دقت نشده. گفتیم که مراد شارع طبعا اون عبادت صحیحه. درست آقا این نظرم ناظرم که نظر بخواد بکنه از اول نظرش به چی هستش؟ عبادت صحیحه. خب بعدن اومد و این رو با قصد صحیح خوند و فاسد در اومد. خب در اینجا باز اون اطلاق قابل تمسک چی آقا؟ نیست بعد از اینکه ما مراد رو میدانیم سیئه هست، آیا اون اطلاق قابل تمسکه؟ چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی که ما در اصل مسئله گفتیم که مراد شاعر چون معلوم هست لذا اطلاقات خطاب قابل تمسک نیست تا اینکه ثمره ظاهر بشد بنابراین عام یا صحیح، چون مراد معلومه، چون اطلاق تابع به دلیل جدیه تصدیقیه دیگه، مراد معلومه. وقتی که نشد شما دیگه هزارها مثال هم بیارید باز داخل در همون قاعده میشه، فرقی نداره. نتیجه این میشد که این نظرش اگر عام بود از اول فاسده، اگر نظرش صحیح بود در اینجا بستگی دارد که کجا این فراموشی مخل باشد کرا نباشد. در بعضی از موارد کمی نمازی که انسان میخونه، هیچ کس در اینجا مبنی بر صحیح عام نمیکنه در این مسائل، که اگر چنانچه مثلا رکن اخلال کرده خب نمازش باطله. اون از کفاره اون عمده، حنس عمدیه، عمدی نیست عزیز من، که ربطی ندارد که. بنابراین اینجا نمازش باطله، خب دوباره میخونه برای اینکه وفای به نذر بکنه، عمدن که مخالفت نکرده که. بله خب اینا به این مقام مربوط نیست آقا. خب دقت کنید آقا، در اینجا بحث شده که آیا این صحت و فساد به چه معنا هست. به معانی مختلف موافقت الامر یا موافقت غرض، دومی موافقت امر اینه آنچه که امر شارع هست او مطابق امر بیاره، یعنی اجزاء المعمور به. اجزاء رو به چی تعریف کردن آقا؟ اجزاء رو گفتن اتیان المعمور به علا وجهی. علا وجهی یعنی اون امر رو کما ورد کما صدر من الشارع، اون امر رو چی کار بکنه آقا؟ امتثال بکنه، موافقت بکنه. پس صحیح یعنی موافقت چی آقا؟ امر. صحت یعنی موافقت امر. صحیح یعنی چی؟ یعنی ما وافق الامر در خارج، اون عمل و فعلی که موافق چی باشه؟ آقا امر باشه. این یک. دو، گفت موافق غرض، یعنی شارع اون غرضی که از این امر دارد چیز، اون غرض رو موافق باشه. توجه فرمودید؟ یکیش این. دیگه این که نه اسقاط عاد و قضا، چون هر جایی که حضرات ائمه علیهم السلام و رسول خدا در روایات حکم به بطلان کردن، گفتن که این باید قضاش انجام بده و یا عاده بکنه در وقت، به اصلا به طریق امر به قضا و عاده ما میفهمیم که این نماز صحیح یا نه. غالبا در روایات حکم بطلان نشده، گفته که عید یا اغزه یجب علیه القضا، از این میفهمیم ارشاد هست به چی آقا؟ به بطلان. نتیجه این میشد که صحیح عبارت است، صحت عبارت است چی؟ اسقاط یا سقوط اعادت و القضا. صحیح چیه؟ صحیح اونیست که ما سقط عنه اعادت و القضا. خب این صحیح، این صحیح به سبب من. چهارم اینست که تام الاجزا و شرایط آقا، به داخل شارع عبادت رو که عمل کرده اجزا شرایطی داره چیکار کرده آقا؟ معتبر کرده است. پس صحیح کدومه؟ صحیح اونیست که تمام این اجزا شرایط رو چی آقا؟ دارا باشه. وقتی که تامل اجزا و شرایط بود، قطعا اون موافق امره، قطعا اون موافق غرض هست، قطعا اون مسقط قضا آدم چی آقا؟ هست. لذا این احسن و تعاریفی که محققین ترجیح دادن. مرحوم شهید صدر به این اشکال کرده، گفته نه این تعریف درستی هم نیست، این تعریف آخری. چرا؟ گفت بخاطر این که این کسی که این تعریف رو میکنه مفروض گرفته که صحیح اونی است که داره اجزا شرایط باشه، مرکب باشه، اختصاص داده صحیح رو به ذات مرکبات ذات اجزا شرایط، در حالی که اینجور نیست. صحیح منحصر به مرکبات نیست، در اونایی که به اصطلاح بسیط هم هستن مثل عقیده فاسده و صحیح، اینا هم از قبیل این عناوین بسیط هم هستن که متصف میشن به صحیح فاسد. پس ما باید یک تعریف بکنیم که هر دو قسم از صحیح رو چه بشد؟ شامل بشد. و این چیه؟ صحیح، صحت چی میشه؟ چه عنوان جامعی دارید؟ یه عنوان جامعی که من صد معرفی میکنم اینه: واجدیت و الخصوصیت المطلوبه للشارع. واجدیت الخصوصیت المطلوبه للشارع، این هم در اون بساط میاد و هم در این مرکبات. عقیده صحیح چیه؟ اون خصوصیاتی که در این عقیده شارع منظور داشته، مثلا عقیده صحیحه. اون کسی که به ولایت معتقد نیست و میگه من اسلام و قرآن و نبی و رسول رو قبول دارم، این عقیده فاسده. چرا؟ چون اون خصوصیتی که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم رو کشار معتبر کرده، این رو نداره. مرکب هم نیست، ذات اجزا هم نیست، اما اون خصوصیت مطلوبه رو چی آقا نداره. پس شده تعریف اعم، مرکبات هم که معلوم شامل میشه دیگه. عرض میکنه بله، اگر مقصود باحثین مطلق صحیح بود فرمایش شما درست بود، لکن شما از منظور و مقصود باحثین خارج شدید. مقصود باحثین در علم اصول همین عبادات مخترع عملیه هست. توجه فرمودید اینکه آیا صحیح است یا فاسده، یعنی این عبادتی که شارع اختراع کرده به نفع یا صحیح انجام میشه به نفع چی آقا؟ فاسد. معاملهی که در خارج واقع میشه مرکبات، همه اینا مرکبات هست. ما من عبادت سوم که از نیت و امساک بین حدین و شرایط دیگری که شارع در سوم معتبر کرده، اینا مجموعی اینا میشن مجموع اجزا و چی آقا؟ شرایط. از سوم که نقل که حج که معلومه اجزا و شرایطش، صلات معلومه، سایر عبادات هم همینجوره داره اجزا و شرایطش که شارع معتبر کرده، مرکبات مقصودشونه. وقتی که شد همون تعریف تامل اجزا و شرایط درسته و این به اصطلاح تعریف خودش خروج از محل نزاست. بله نه 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 نه، الفاظ مختلف عبادی و معاملیه ای که ما همین که شارع ایجاب کرده عمل به او را توجه فرمودی، این مقصود آقایون هست. بله هیچ کس هم به اون تعریف نکرده. مطلب دیگه این است که مناسبت مقام اون اهل بحث و مختلفین و اهل نزاع رو باید فهمید که خلاص اونا اصلا دارن کجا نزاع میکنن. توجه فرمودید؟ و دیگه نمیشه بهشون اشکال کرد، اونا در اونجا دارن نزاع میکنن. بعد چه فرمودید؟
بعد خب الان یه کسی به اون غرضه نرسید، یعنی نمازش صحیح نیست، معاملش صحیح نیست.
اگر تامل اجزا و شرایط بود قطعا به غرض میرسه. تعریف به غرض کردن یک لغزگویی است، لغز فقط. چرا؟ شما از کجا فهمی که به غرض رسیده نرسیده؟ یه نفر میکنه که عارف باشه صوفی باشه بگه که آقا غرض این است که شهود بکنه، وقتی شهود نکرده نماز باطله. اینجوری تجربه فرمودی؟ این غرض بی غرض، اونی که مهم است که محقق غرض هست همون تامل اجزای چی هست آقا؟ و شرایط اتفاق فرمودی؟ بله بالاخره شارع حکیمه، عاقل هست، رئیس عقلاست. وقتی که اجزا شرایطی رو معتبر کرده یعنی برای اینا غرضی داشته. طبعا اون تامل اجزا شرایط باشه غرض اون رو چیکار میکنه؟ اما اگه بگید اون غرض فقط، اونجا دیگه عرض عریض پیدا میکنه، هر کس میتونه یک چیز رو بهش بچسبونه به عنوان دعوایی که این غرضه. اتفاق فرمودی به یه آیات استدلال بکنه، به یه چیزای استدلال بکنه، بله اونا هم غرض هست، اون غرض محقق نشده از این حرفا دیگه. بله آره. بله بله خب روشن اینها. حالا این سوال موجب توضیح مطلب شد، بهتر شده. مرحوم شیخ انصاری از کلام جماعتی از اصحاب استظهار کرد اول که در متار الانظار نزاع عامه از معاملات و عبادات کما هو المعروف همینجوره. بعد خودش اشکال کرده گفته نه این درست نیست، استظهار کرده. مثلا از کلام شهید استظهار کرده، یکی از کلماتم شهید قبائل هست که الفاظ ماهیت مختره مطلقا چه با امکان عبادت و بالمعاملات، ولی اینکه اون عرفی هست، اما عرفیات ممزات مراد شاره هست، غیر ممزات که نیست. بی، اجاره، هبه، اینا در سیره عقلا جریان دارد، معاملی اقراض معاملیشون هست، اما شاره یک قیودی درش معتبر کرده نکرده آقا. پس این عناوین معاملی ممزات این داخل در بحث صحیح عام چی آقا؟ میشه. ممکنه یک قیدی رو مکلف نیاره، یا شما بهتر است بفرمایید که اون قیدی رو که شکی در اعتبارش داریم، همه قیود اتفاقی نیستن، در بعضی از قیود معاملات هم فوقا بحث کردن اختلاف کردن، اگر یک قیدی اعتبارش شک شده و این معامله فاقد اون قید بود، این همون بس الکلام الکلام میاد دوباره. توجه فرمودید این اصل مطلب. اما خود مرحوم شیخ اشکال کرده، گفته نه قبول نداریم که در اینجا جاری بشه. فکر میکنم وقت به من میگه که گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.